أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. یه نکته ای از بحث قبل باقی مونده بود که میخواستم در ابتدای شروع این بحث عرض کنم، که آیا نقص بر پدر و مادر وارد میشه یا نه. در تحریر حضرت امام نگاه میکردم، ایشون که انه مسلم گرفته و گویا مورد اختلاف نیست، نقص بر پدر و مادر وارد نخواهد شد. در صورتی که چیزی از ترکه زیاد بیاد و سهام و فروز کمتر باشه، رد به پدر و مادر داریم، اما در صورتی که فروز بیشتر باشه و صورت بیشتر از مخرج باشه، نقص بر پدر و مادر وارد نخواهد شد. و البته این اشکالی نداره اون ضابطه رو به نحو مقید، ولو ضابطه به صورت کلی مطرح شد ولی مصادیقش مشخص شده، در خصوص پدر و مادر اون ضابطه جاری نیست. اون ضابطه در بنت و بنات و در اخت و اخوات ابوینی و در بنت و بنات و در اخت و اخوات ابوینی است، در اونها نقص بر اونها وارد میشه. و اونی هم که رد بهش نمیشه باز پدر و مادر نخواهد بود. یا اون الذین لهم الزیاده من الولد والاخو من الاب، ولو برای پدر و مادرم زیاده هست احیانا، اما نقص بر اونها نخواهد بود. اون چه که براش نقص نیست، زوجه، زوجه، اخوه، امه، این ستا تحت ضابطه می گنجن. پدر و مادرم هستن که تحت اون ضابطه در واقع نمی گنجن. پس اون ضابطه مربوط میشه به خصوص بنت و بنات و اخت و اخوات ابوینی. اونها کسانی هستن که فرض اعلا و ادنا ندارند، و فرض اعلا و ادنا که ندارن باعث میشه در شرایطی که کم بیاریم نقص بر اونها وارد بشه. اما پدر اگرچه فرض اعلا و ادنا نداره، اما در شرایطی که کم میاریم نقص بر پدر وارد نخواهد شد، چنان که نقص بر مادر هم وارد نخواهد شد. البته مادر فرض اعلا و ادنا داره، سلس و سدس تحت اون قاعده می گنجه. پس در اون قاعده و اگر میزان رو اون فرض اعلا و ادنا داشتن قرار بدیم، پدر از این ضابطه خارجه. که بگیم میزان اینه، هر کس فرض اعلا و ادنا داره، دو فرض داره، نقص بر او وارد نمیشه. هر کس دو فرض نداره، نقص بر او وارد میشه. خب نقص میشه به خصوص پدر. پدر دو فرض نداره، معذالک نقصی هم بر او وارد نمیشه. پس باید ضابطه را از اول محدود کنیم، و در واقع یه تخصیصی به ضابطه قطعا زده شده، چون این ضابطه هم ضابطه عقلی نیست، ضابطه شرعی است. خود شارع در خصوص پدر این ضابطه را پیاده نکرده و اعمال نکرده. اگر طبق اون روایت الذین لهم الزیاده من الولد، میزان را الذین لهم الزیاده بگیریم، اونهایی که غنیمت میبرن غرامت میکشند، این رو بگیریم، هم نسبت به پدر و هم نسبت به مادر نیاز به یک تخصیص داریم و نقض وارد میشه اگر تخصیص نزنیم. پدر و مادر لهم الزیاده، و حال این که نقصی قطعا بر اونها وارد نخواهد شد. اونم بالاخره ولد و اخوهی که لهم الزیاده نقص بر اونا وارد میشه، نه مطلق من لهم الزیاده، در هر حال قابل حل. اون چه که در جلسه قبل با تردید مطرح شد این که آیا بر پدر و مادر نقص وارد میشه یا نه، و الان عرض میکنیم بر پدر و مادر نقص وارد نمیشه و مشکلی هم ایجاد نمیشه. اون ضابطه شرعی در خصوص پدر و مادر مستثناست، یا در خصوص پدر مستثناست، مشکلی هم نداره. پس نقص فقط بر دختر و بر خواهر یا دختران و خواهران وارث وارد میشه، نه بر پدر و مادر. من تفاصیل ارث طبقات، ارث طبقه الاولى اذا انفرد الابو او الام ورث جميع المال و اذا انفرد معا بالتركه كان للام الثلث مع عدم الحاجب والباقي للاب و مع الحاجب له السدس والباقي للاب. آخرین بخش از مباحث مربوط به کتاب ارث بیان پاره ای از تفاصیل ارث طبقاته. در باب ارث معلوم شد در ارث نسبی سه طبقه است: طبقه اولا، طبقه ثانیه و طبقه ثالثه. لذا در سه مرحله ارث هر طبقه با تفصیل بیان خواهد شد. ابتدا ارث و طبقه الاولا، بخشی از تفاصیل ارث طبقه اولا، جزئیات ارث طبقه اولا، فرضهای مختلف ارث طبقه اولا. چندین فرض قابل تصوره. فرض اول این که فقط پدر از میت باقی مونده باشه، هیچ کس جز پدر نباشه، یا فقط مادر مونده باشه. این کسی که از دنیا رفته کسی نداره جز پدر یا جز مادر. خب اینجا چه کنیم؟ میفرمایند تمام اموالش مال همین پدر یا همین مادری است که از او باقی مونده. دیگه در طبقه اولا جز اینها نیست و با وجود اینها هم نوبت به طبقه دوم نمیرسه. شوهر یا زن هم نیست. لذا اگر تنها وارث پدر یا تنها وارث مادره، تمام ارث مال همین پدر یا همین مادره. البته من بعد وصیت یوصا بها او دین به جای خودش، اگر بدهی داره اول بدهیاشو میدیم، اگر وصیتی داره طبق شرع به وصیتش عمل میکنیم، اما اون چه که بناس به ارث داده بشه تماما به همین پدر یا همین مادر داده خواهد شد. فرض دیگر این که اگر این کسی که از دنیا رفته فرزند نداره، زن یا شوهر نداره، فقط پدر و مادرش ازش موندن، از طبقه اولا هیچ کس نیست جز پدر و مادر، زن یا شوهرم نداره، هنوز ازدواج نکرده بوده اصلا، فقط کسانی که از این موندن و وارثن در طبقه اولا پدر و مادرن. حالا ممکنه برادر داشته باشه، ممکنه عمو و عمه و خاله داشته باشه، ولی اونا در طبقات بعدی هن. می فرمایند در این صورت اگر برادر نداره با اون شرایطی که قبلا گفتیم برای حجب برادران نسبت به مادر، اگر برادرانی که حاجب باشن و شرایط حجب رو داشته باشن نداره، یک سوم اموالش مال مادر، دو سوم مال پدر. مادر یک سوم رو بالفرض میبره، دو سوم رو بالقرابه. اما اگر برادر داره و حاجب داره، در واقع اینجا یک ششمش مال مادر، بقیه مال پدر. پس در صورتی که هم پدر باشه و هم مادر باشه، اگر برادرانی که حاجب باشن نداره، در این صورت یک سوم مال مادر، دو سوم مال پدر. اگر برادرانی که حاجب باشن داره، یک ششم مال مادر، بقیه مال پدر. منتها مادر اون یک سوم در صورت عدم حاجب، اون یک ششم در صورت وجود حاجب رو بالفرض میبره، ولی پدر بالقرابه میبره. من تفاصیل ارث طبقات، ارث طبقه اولا، زمانی که منفرد باشد اب، فقط و فقط وارث پدره یا مادر، ارث میبره این پدر یا مادر همه مال رو. و زمانی که منفرد باشن با هم، این دوتا فقط وارثن، از طرفی دوتاین ولی منفردن، فرزند نیست، شوهر نیست، زن نیست. و زمانی که تنها باشن با هم، این زن و مرد تنها فقط هستن، این پدر و مادر تنها هستن، فرزندشون مرده. و از انفرد آمعن به ترکه، منفرد باشن به ترکه و کسی برای ارث بردن این ترکه نباشه. کان للامه از سولس، خواهد بود برای مادر یک سوم با عدم حاجب اگر برادران با اون شرایطی که گذشت نباشن، و باقی دو سوم دیگه مال پدر است، پدر بالقرابه ارث میبره. و با حاجب اگر برادران با شرایط باشه برای مادر سدس است، یک ششم، و باقی برای پدره، باز پدر اون پنج ششم رو بالقرابه میبره. و اذا اجتمع الزوج و الزوجه مع احد الابوین کان للزوج لو فرز النصف و للزوجه لو فرزت الربع و الباقی للاب بالقرابه او للامه فرضن و ردن. فرض بعدی این که این کسی که از دنیا رفته فقط همسرش مونده، حالا یا زن یا شوهر فرق نمیکنه، با یکی از پدر و مادرش، پس فروض مختلف میشه. تارتن هست یه خانم از دنیا رفته شوهرش مونده با پدرش، یا شوهرش مونده با مادرش، یا آقا از دنیا رفته خانمش مونده با پدرش، یا خانمش مونده با مادرش. خب در این صورت میت فرزند نداره، چون فرزند نداره اگر شوهر وارثه و میت زنه، شوهر نصیب اعلا رو میبره، یک دوم مال شوهر، یک دوم بقیه اگر اون احد الابوین پدره بالقرابه اون یک دوم میبره، اگر اون احد الابوین مادره لا محاله یک سومشو بالفرض میبره و دو سوم دیگه این نصف رو بالرد میبره. یک سوم رو بالفرض، سه شیشومش کرفت، دو شیشوم دیگهش بالفرض، یک شیشومش هم بررد. شش شیشوم بود، سه شیشوم مال شوهر، دو شیشوم هم که سلس باشه مال مادر بالفرض، یک شیشوم هم مال مادر بررد. این در صورتی که زوج وارثه. اما اگر شوهر مرده و زن وارثه، خب این زن نصیب اعلا رو میبره، چون فرض اینه که این مردی که مرده فرزند نداره، فرض ما اینه. در نتیجه یک چهارم رو میدیم به این خانم، یک و نیم ششم تقریبا، یک چهارم رو میدیم به این خانم، چهار و نیم ششم دیگه که مونده اگر احد الابوینی که فرض اینه باقیان پدره، همه شو میدیم به پدر بالقرابه. اگر مادره لا محاله دو شیشمش که یک سوم باشه میشه بالفرض، دو و نیم ششم دیگه میشه بررد. و در هر حال تکلیف روشنه. شما نسبت به زن و شوهر ببین فرزند هست یا نیست، اگر هست نصیب ادنا، اگر نیست نصیب اعلا، ولا رد، دیگه ردی به زن و شوهر نیست با وجود احد الابوین. نسبت به احد الابوینم چون فرض اینه که فرزند نداره، پدر لا محاله فرض نداره دیگه، هر چی ببره بالقرابه میبره. مادر در هر حال فرض داره، حالا فرضش اگر حاجب داره یک ششم، اگر حاجب نداره یک سوم. این ضابطه دیگه کلن وقتی به دست آمد در فروض مختلف قابل پیاده شدنه. و زمانی که جمع شد زوج یا زوجه با یکی از پدر یا مادر، که در مجموع میشه چهار صورت، زوج با پدر، زوج با مادر، زوجه با پدر، زوجه با مادر. خب در این صورت، در این چهار فرض که زوج یا زوجه با پدر یا مادر، که چهار فرض شد، اینجا در دو فرضش که فرض اینه وارث زوجه، زوج یک دومشو میبره. کان للزوج لو فرز، اگه فرض کنیم که زوج وارثه، یعنی اون دو صورتی که زوج وارثه، کان للزوج النصف، سهم اعلاشو، ول الزوجه لو فرزت، در اون دو فرضی هم که باز زوجه وارثه، الربع، سهم اعلاشو. پس در هر چهار صورت به زن یا به شوهری که وارثه سهم اعلاشو میدیم، اما نسبت به پدر و مادر
والباقی للعب بالغرابه، هرچه موند حالا مازاد بر نصف یا مازاد بر ربع، فرق نمیکنه. اگر وارث شوهر، مازاد بر نصف، اگر وارث زن، مازاد بر ربع، باقی برای عبس بالغرابه. دیگه چه وارث زن باشه چه شوهر باشه، ارث پدر بالغرابه است. لذا سه شیشم رو در موردی که وارث زوجه، و چهار و نیم شیشم، بله چهار و نیم شیشم رو در موردی که وارث زوجه است میدیم به پدر بالغرابه. او للعم، یا اگه فرض کنیم وارث مادره با یکی از زن و شوهر، خب باقی مال مادره، سه شیشم دیگه مال مادره، چهار و نیم شیشم دیگه مال مادره، منتها مادر این باقی مونده رو فرزن و ردن میبره، یعنی بخششو بالفرض میبره، یک سومشو بالفرض میبره، چون اینجا دیگه وجود حاجب معنا نداره چون پدر زنده نیست، فقط مادره، چون فقط مادره دیگه معنا نداره اگر حاجب هست اگر حاجب نیست، مادر یک سوم رو قطعا میبره بالفرض و بقیهش هم میبره بررد. پس فرقی نیست در هر حال، چه مادر چه پدر باقی مونده رو میبرن، منتها پدر همشو بالغرابه، مادر بخششو بالفرض، بخششو بررد. و اذا اجتمع الزوج و الزوجه مع الابوین معا کان للزوجه النصف لو فرز و للزوجه لو فرز الربع لو فرزت و للام الثلث و الباقی للاب. فرض بعدی این که اگر زن یا شوهر با پدر و مادر، نه یا مادر، در بحث قبلی پدر یا مادر، با احد الابوین، وارث زن و پدر و مادر، یا وارث شوهر و پدر و مادر، این کسی که از دنیا رفته فرزند نداره، فقط شوهرش مونده و پدر و مادرش، یا این آقایی که از دنیا رفته فرزند نداره فقط خانمش مونده و پدر و مادرش، خب اینجا برای تقسیم چیکار کنیم؟ میفرمان اول نصف شوهر رو میدیم، دو فرض داره دیگه، اگر وارث شوهره اول سه شیشم رو میدیم به شوهر، سه شیشم او رو که داریم من سه شیشم دیگه، این سه شیشم دیگه یک سومش مال مادر، دو شیشمش مال مادر، باقی میمونه یک شیشم دیگه، اون یک شیشم مال پدر. اینجا پدر کمتر میبره، مادر چون فرض داره فرضشو میبره یک سوم، هرچمون مال پدر، البته این در صورتی که حاجب نباشه، و الا باز اینجا امکان حاجب هست، اگر میت برادرانی داره که شرایط حاجبیت رو دارن، یک ششم مال مادر، دو ششم میشه مال پدر، نه دو ششم مال مادر یک ششم مال پدر، فرضهاش مختلف میشه. اما اگر اونی که مونده زنه، شوهر مرده، خب باز یک چهارم رو که نصیب اعلاست چون فرزند نداره میت، یک چهارم رو میدیم به این خانم، تقریبا یک چهارم، یک و نیم ششم، یک و نیم ششم رو میدیم به این خانم، میمونه چهار و نیم ششم دیگه، از این چهار و نیم باز ثلث رو میدیم به مادر اگر حاجب نداره، دو ششم به مادر اگر حاجب نداره، دو و نیم ششم دیگه به پدر بالقرابه، اگر حاجب داره یک ششم به مادر، سه و نیم ششم دیگه به پدر بالقرابه. و زمانی که جمع بشن زوج یا زوجه با ابوین با هم، که در مجموع اینجا دیگه دو فرضه، زوج با ابوین، زوجه با ابوین، خواهد بود برای زوج نصف، اگر فرض بشه که وارث زوجه، خب پس اول نصف او رو میدیم، برای زوجه هم ربع اگر فرض بشه که وارث زوجه است، و برای ام ثلث، منتها اینجا جا داشت که اشاره بشه که با عدم حاجب برای ام سلس، و با حاجب برای ام سدس، و باقی برای پدر، حالا چه باقی مونده از سلس یا باقی مونده از سدس مادر، مادر تارتن سلس میبره تارتن سدس میبره، نصیب اعلا و ادنا داره مادر. و اذن فرد الابن کان له تمام المال بالغرابه، اگر میت کسی ندارد جز یک فرزند، یک فرزند پسر، پدر نداره، مادر نداره، همسر نداره، فقط یک فرزند پسر داره. میفرمان همه مال مال همین پسر بلغرابه، چون فرض نداره دیگه، فرض قرآنی نداره. از باب اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، تمام مال میرسه به همین پسر. و زمانی که تنها باشه ابن در ارث، در واقع تنها وارث ابن باشه، منفرد باشه، خواهد بود برای اون ابن تمام مال به قرابت، از باب قرابتی که با میت داره و از باب اینکه نزدیکترین فرد به میته. و ازن فردت البنتو کان لها تمام ایزن، اگر میت کسی نداره جز یک دختر، نه پدری نه مادری نه همسری نه پسری، فقط یه دختر، فرمان بازم همه مال مال این دختره، که البته اینجا روشنه که یک دومش رو بالفرض میبره و یک دومش رو بالقرابه، ولی نتیجه همینه، همه مال مال این دختره. و زمانی که منفرد باشد، بنت یعنی در ارث بردن منفرد و تنها باشه، خواهد بود برای اون بنت تمام نیز، چنان که اگر یک پسر بود وارث همه مال بود، یک دخترم وارث همه ماله، ولو اونجا بالقرابه و اینجا بالفرض والقرابه. و اذا اجتمعا کان للذکر مثل حظ الانثیین، اگر میت زن نداره، شوهر نداره، پدر نداره، مادر نداره، فقط یک دختر و یک پسر داره، کنترل خانواده رو هم رعایت کرده، یه دختر یه پسر، اینجا کان للذکر مثل حظ الانثیین، دختر نصف پسر، دو سوم مال پسر، یک سوم مال دختر. و زمانی که جمع شوند اون پسر و دختر، خواهد بود برای پسر مثل بهره دو دختر، پسر دو برابر یک دختر. وقتی شد یک پسر بهره دو دختر، لا محاله میشه پسر دو برابر یک دختر و دختر نصف پسر. و اذا انفرد الابنان او الابناء کان لهما او لهم تمام المال بالسویه، اگر دو پسر داره، هیچ کسی دیگر رو نداره، زن، شوهر، پدر، مادر، هیچ کس نیست، دختر نداره، فقط دو پسر، میفرمان این دو پسر بالسویه مالو میبرن، نصف مال این، نصف مال او. اگر فقط چند پسر داره، دختر نداره، پدر و مادر و زن و شوهرم نداره، این پسرها به سویه مالو میبرن. اگر سه نفرن تقسیم بر سه میکنن، چهار نفرن تقسیم بر چهار میکنن، ده نفرن تقسیم بر ده میکنن، همه به سویه. و زمانی که منفرد باشد دو پسر یا چند پسر، خواهد بود برای اون دو پسر یا برای اون چند پسر تمام مال به سویه، همه مساویشون، همه پسرن، همه مثل همان. و اذا انفردت البنتان او البنات کان لهما او لهن تمام بالسویه ایزن، اگر میت وارثی نداره جز دو دختر یا چند دختر، بیش از دو دختر، اینجا باز تمام مال مال این دو دختر یا بیشتره، دو تا دختر نصف میکنن، سه تا دختر تقسیم بر سه میکنن، پنج تا دخترن تقسیم بر پنج میکنن، همه مال مال این دختر هاست، کسی دیگه ایشون وارث نیست در طبقه اولا، زن و شوهرم که نیست. منتها اینجا طبیعی است که دو سوم رو بالفرض، یک سوم رو بالقرابه. و زمانی که منفرد باشن دو تا دختر یا چند تا دختر، بیش از دو تا، خواهد بود برای اون دو دختر یا برای اون چند دختر تمام مال به سویه نیست، چون همه دیگه دخترای میتن، فرقی نداره، هر کدوم سهم مساوی با دیگری. و اذا اجتمعا کان للذکر مثل حظ الانثیین، اگر چند دختر و چند پسر بود، میت زن نداره، شوهر نداره، پدر نداره، مادر هم نداره، اما مثلا دو پسر دو دختر، سه پسر سه دختر، چهار پسر دو دختر، فرق نمیکنه، هر دو طرف متعددن، از اجتمع آجم شدن، یا یک پسر چند دختر، یک دختر چند پسر، جا جمع بشن پسرها و دخترها، چون قبلا موردی که یک پسر و یک دختر جمع بشه گفته شد ازش تمعا کاند ذکر، لا محاله این ازش تمعا مربوط میشه به غیر اون فرض. بیش از یک دختر و یک پسر، یک دختر و یک پسر نیست، حالا دو دختر و یک پسره، دو پسر و یک دختره، دو دختر و دو پسره، سه پسر و سه دختره، همه شو دیگه شامل میشه. خب اینجا چیکار کنیم؟ لذکر مثل حظ الانثیین، به هر پسر دو سهم، به هر دختر یه سهم، هر چه هستن تقسیم کن. مثلا پنج دخترن پنج پسر، خب پنج دوتا ده تا، پنج سهمم دخترها پونزه تا، تقسیم بر پونزه کن، تقسیم بر پونزه کن، دو سهم به پسرها بده، یک سهم به دخترها، به هر پسر دو پونزهم، به هر دختر یک پونزهم. یا اگر دو پسر دو دختر، خب دو دوتا چهار تا، اینا چون دو سهم میبرن، دو تا هم دخترها شش تا، تقسیم بر شش کن، به هر دختر یک ششم، به هر پسر دو ششم. چهار ششم مال دوتا پسر، دو ششم مال این دوتا دختر، و همینجور دیگه بقیهش رو حساب کنید. سهم پسر رو ضرب در دو، هرچه به دختر میدیم به پسر دو برابر. و از اجتمع اون ابنا و بنات متعدد یا ابنان و بنتان، کان للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر بهره دوتا مؤنث. و یقوم اولاد الاولاد و ان نزلوا مقام الاولاد فی مقاسمه الابوین و حجبهما عن اعلی السهمین الى ادناهما. نکته بعدی این که اگر میت فرزند نداره ولی نوه داره یا نبیره داره، آیا این فرزندهای با واسطه، این اولاد الاولاد یا اولاد و اولاد الاولاد، آیا اینها هم با پدر و مادر میت در ارث شریکن؟ آیا اینها هم حاجب مادر هستن از اعلی السهمین به ادنا، یا حاجب پدر هستن و باعث میشن که پدر ارث کمتری ببره، البته نسبت به پدر، نه این که از سهم اعلا به سهم ادنا، چون سهم مشخص، دو سهم مشخص در قرآن نداره، ولی بالاخره اگر اینا نبودن بیشتر می برد، حالا که هستن کمتر می بره. آیا اولاد الاولاد مثل اولادن در صورت نبودن اولاد یا نه؟ می فرمان بله، اگر میت پدر داره، مادر داره، یا یکیشون هست با نوه، نوه مثل باباشه. اگر بابای این نوه بود، اگر فرزند مستقیم این میت بود، چجور با پدر و مادرش شریک بود؟ الان هم که نوه هاشن با پدر و مادر شریکه. اگر برادران میت زنده بودن، چجور حاجب مادر بودن با شرایطی؟ حالا که پسر برادراش هستن، بچه های برادراش هستن، این بچه های برادراش هم حاجب مادرن. خلاصه اولاد الاولاد یقومون مقام الاولاد، نوه ها جای باباهاشون، جای مادرهاشون، اینن حکم اونها رو دارن، هر حکمی که اونها دارن بچه ها هم دارن. همچنان که خود برادران حاجبن، خود برادران شریکن، خود خواهران شریکن با پدر و مادر، بچه هاشون هم شریکن. و قیام میکند اولاد اولاد، و اگرچه نازل باشن، اولاد اولاد اولاد، اولاد 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 اولاد، با سه چهار واسطه، حالا اگر عمرها کشش پیدا کنه و برسه به این حد، قیام میکنن اولاد اولاد اگرچه نازل باشن، یعنی چند واسطه بخورن، نبیره به اصطلاح، اینا قیام میکنن مقام اولاد رو، مقام اولاد بلا واسطه و مباشری و مستقیم میت رو، در مقاسمه ابوین، یعنی در شرکت در قسمت مال با پدر و مادر، وقتی مال رو دارن تقسیم میکنن، اینا هم شریک میشن، اینا هم با پدر و مادر ارث برن. و در حجب ابوین از سهم اعلا به ادنا، اینا هم باعث میشن که ابوین از سهم اعلا به سهم ادنا نزول کنن، ابوین در این صورت بله سلس نمیبرن، در این صورت سدس میبرن. و حجبهما ان اعلی السهمین الى ادناهما، حجب میکنن اولاد الاولاد ابوین رو از اعلی السهمین، از سهم سلس به ادنا السهمین سهم سدس. اگر بنا بود که این میت فرزند نداشته باشه، اینا سلس میبردن با شرایطی، حالا که فرزند داره سدس میبرند از اعلا به ادنا. اولاد الاولاد هم همین کارو میکنن، اگر اولاد الاولاد نداشت اینا سلس میبردن، اما الان که اولاد الاولاد داره اینا سدس میبرن. و حجب هما ان اعلا السهمین الى ادنا هما، که البته در صورتی که اولاد نبود پدر سهم نداشت که حالا بگیم از اعلا السهمین، اما بیشتر می برد بالاخره، از اون بیشتره به کمتره. ولا یرس و ولد الولد مع وجود الولد و ان کان انسا، فرزند فرزند با وجود فرزند مستقیم ارث نمی بره اگرچه مؤنث باشه اون فرزند مستقیم. یعنی تا میت یه فرزند مباشر مستقیم بدون واسطه داره، ولو دختر، نوبت به نوه نمیرسه ولو نوه از پسر باشه. پسر میت قبلا از دنیا رفته، الان نوه های پسریش هستن، اما دختر میت زنده، نوبت به اون نوه های پسری نمیرسه. تا وقتی فرزند بی واسطه هست، ولو این فرزند بی واسطه دختر باشه، نوبت به فرزند با واسطه نمیرسه ولو اون فرزند با واسطه پسر باشه. و ارث نمیبرد فرزند فرزند. لذا در فرض قبلی که گفتیم اولاد الاولاد وارثن، در جایی بود که اولاد مستقیم و مباشری و بی واسطه نباشن، در اون صورت اونها با پدر و مادر شریک ارثن، اونها سهم پدر و مادر رو کم میکنن، به یک ششم تقلیل میدن، اما همش در صورتی است که اولاد نباشه. پس نسبت به ارث پدر و مادر و حجب پدر و مادر فرقی نمیکنه، چه اولاد چه اولاد الاولاد، اما نسبت به این که در خود فرزندان تا اقرب هست ابعد ارث نمیبره، تا بی واسطه هست با واسطه ارث نمیبره. و ارث نمی برد فرزند فرزند با وجود فرزند، و اگرچه اون فرزند بیواسطه دختر باشه، دختر بیواسطه، این اقرب به میت، نزدیکتر به میت تا پسر، ولی او با واسطه، اون بالاخره نوه با واسطه است، اون دورتر، لذا نوبت به اون نمی رسد. و یرس و ولد الولد نصیب من یتقرب به، فولد البنت یرث نصیب امه ذکرن کان او انسا، و یرث ولد الابن نصیب ابی ذکرن کان او انسا. نکته بعدی این که این نکته بسیار مهمه، نوه ارث میبره شکی نیست، نبیره ارث میبره شکی نیست، با پدر و مادر شریک میشه بسیار خوب، حاجب پدر و مادر میته و اونا رو از سهم بیشتر به سهم کمتر منتقل میکنه، قبول. اما نکته لازم به توجه این است که این نوه ارث کسی رو میبره که به وسیله او به میت انتساب پیدا میکنه. اگر به وسیله پدر به میت انتساب میکنه، ارث پدر و ارث پسر رو میبره ولی او خودش دختر باشه. اگر به واسطه مادر به میت انتساب پیدا میکنه، این ارث دختر میبره ولی خودش پسر باشه. لذا نوه های پسری میت، یعنی بچه های پسر میت، ارث پسر میبرن ولی اون نوه ها خودشون دخترن. نوه های دختری میت، یعنی بچه های دختر میت، ارث دختر میبرن ولی خودشون پسرن. این نکته مهمه. لذا اگر هیچ کس رو نداره این میت، فقط یه دختر از پسرش باقی مونده، خود پسرش مرده، و یک پسر از دخترش باقی مونده، خود دخترش مرده، یه نوه دختری داره یه نوه پسری، منتها نوه دختریش پسره، نوه پسریش دختره، اینجا سهم اون دختر دو برابر این پسره. سهم پسر نصف اون دختره. چرا؟ چون اون دختر دختر پسر میته و این پسر پسر دختر میته، حکم بابا و مامانشونو دارن. این دختر سهم باباشو میبره، اون پسر سهم مادرشو میبره، چون اولوالارحام بعضهم اولا به بعض. اینا به وسیله اون کسی که به وسیله اون منتسبن، اون مهمه. اونی که به پدر منتسبه از اون طریق ارث میبره، اینی که به مادر از این طریق ارث میبره. لذا هر کسی سهم کسی رو که به وسیله میت به اون منتسبه، اون واسطه اینجا مهمه. و ارث میبرد فرزند فرزند نصیب کسی رو که تقرب میجویه و انتساب پیدا کنه میکنه و نزدیک میشه به وسیله اون کس. فرزند فرزند به وسیله کی به میت انتساب پیدا میکنه و قرب پیدا میکنه و فامیلش میشه؟ اگر به وسیله پسر، به وسیله بابا، خب ارث بابا رو میبره. اگر به وسیله مامان، ارث مامان رو میبره. نصیب من یتقرب به فولد البنت، پس فرزند دختر ارث میبره نصیب مادرش رو، چون به وسیله مادر به میت میرسه. حالا خود این فرزند دختر، خود این نوه مذکر باشه یا مؤنث باشه فرق نمیکنه، پسر دختر ارث دختر میبره. و ارث میبرد فرزند پسر نصیب پدرش رو، یعنی نصیب پسر رو. حالا خود این فرزند پسر مذکر باشه یا مؤنث باشه، دختر باشه یا پسر باشه، پسر دختر سهم دختر داره و دختر پسر سهم پسر داره. لذا عرض کردم در اونجا دختر دو برابر میبره، چون باباش در اصل دو برابر میبره. پسر نصف میبره، چون مادرش در اصل نصف میبره. در اصل اینا سهم بابا و مادرشونو میبرن، در اصل وارث بابا و مادرشونن. وارث بابایه، وارث مادره. مادر نصفه، بابا مثل حظ الانثیینه. ولو کان للمیت اولاد و بنتن و اولاد و ابنن کان لأولاد البنت از سلس و نصیب و امهم یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین ولأولاد الابن از سلسان نصیب و ابیهم یقسم بینهم کذالک. حالا اگر میت چند نوه دختری و چند نوه پسری داره، یه دختر داشته یه پسر، منتها ماشاءالله از او دختر پنج فرزند مونده، بعضی دختر بعضی پسر، از او پسرم پنج تا مثلا فرزند مونده، بعضی دختر بعضی پسر. خب تا اینجا ما فهمیدیم که به اون پنج فرزند پسر سهم باباشو میدن، یعنی مثلا دو سوم در اینجا که یک دختر یه پسر میت داشته و هر دو البته مردن، حالا نوه ها هستن، دو سوم مال رو میدیم به اون پنج فرزند پسر میت، یک سوم هم میدیم به این پنج فرزند دختر میت. حالا صحبت اینه که خود اینا چجور تقسیم کنن. میفرمان لذکره مثل حظ الانثیین، یعنی اون پنج فرزند پسر میت خودشون مذکر دو برابر، مؤنث نصف. این پنج فرزند دختر میت هم همینجور مذکر دو برابر، مؤنث نصف. پس ولو اینا نوه های دختری میتن، اما لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم میکنن. اینجور نیست که حالا که نوه های دختری میتن به سویه تقسیم کنن، که اینجا البته جای بحث و نظر مخالف در این صورت هست نسبت به اون جایی که نوه ها پسریان، ظاهرا نظر مخالفی نقل نشده. اگر چندین نوه پسری هست لذکره مثل حظ الانثیین، اما نسبت به اینجا که نوه ها دختریان، بعضی ها گفتن به سویه، گفتن اینجا مثل کلاله امیست. اگر چند خواهر و برادر مادری میت داشته باشه چجور به سویه تقسیم میکنن؟ دختر و پسر مثل هم، همه امیان، دختر و پسر مثل هم میبرن. اینجام چون به وسیله مادر و به وسیله مؤنث به میت تقرب پیدا میکنن، للذکر مثل عز الانسین نیست، همه به سویه است، ولی مشهور و معروف بین فقها اینه که نه، اینجا لذکر مثل حزل انسینه. حالا دلیل این که اینجا لذکر مثل حزل انسینه نه به سویه، یا کسانی که میگن به سویه حرفشون چیه، انشاءالله در والمستند و فیزالک خواهد آمد. و اگر باشد برای میت اولاد دختر و اولاد پسر، البته اولاد دختر تعبیرش مهمه، یعنی اولادی برای دخترش، یعنی نواهای دختری، اضافه لامیه است، و اولادی برای پسرش، یعنی نواهای پسری، خواهد بود برای اولاد دختر، برای نواهای دختری ثلث، نصیب مادرشون. چون فرض اینه یه دختر داشته یه پسر که البته هر دو الان مردن، خب اگر اون دختر و پسر بودن ما دختره یک سوم می برد، اینجا همین یک سوم رو میدیم به بچه های این دختر، به نوه های دختری، نصیب امشون که تقسیم میشه بینشون لذکر مثل حضر الانسین، خود اونها لذکر مثل حضر الانسین، مذکر دو برابر. و برای اولاد پسر سلسانه، چون پسر دو برابر می برد، نصیب ابیهم، سلسانی که نصیب باباشونه، اینجا هم تقسیم میشه بینشون کذالک، تقسیم میشه بینشون لذکر مثل حزل انسین، مذکر دو برابر. و یهبل ولد الاکبرو از و یهبل ولد الاکبر و ذکر للمیت به اربعت اشیاء من ترکت ابی، سیاب بدنهی و خاتمهی و سیفهی و مصحفهی، یا سیاب و بدنهی که خبر برای مبتدای محذوف باشه، یا سیاب بدنهی که مفعول برای فعل محذوف باشه. آخرین نکته‌ای که در ارث طبقه اولا مطرح می‌کنن بحث حبوه هست، از مختصات شیعه چنان که خواهد آمد حبوه هست. حبوه یعنی فرزند مذکر بزرگ میت، بزرگترین فرزند پسر میت چند ارث ویژه داره، بقیه اموال تقسیم میشه، پدر، مادر، زن، شوهر، دختر، پسر همه میبرن، اما چهار چیز هست که اینها ویژه ولد اکبره، ویژه بزرگترین پسر میته. دختر نمیبره، پسرهای کوچکتر هم نمیبره، لباسهای بدن میت، خاتم میت، سیف میت، مصحف میت، اینها رو بزرگترین فرزند مذکر میت میبره، که حالا توضیح بیشترش خواهد آمد، ولی در اونجا هم تفصیلا وارد بحث حبوه نمیشن، اما در شرح لومه و در کتابهایی که مفصلا وارد این بحث شدن در اونجاها توضیحات بیشتری آمده. و یهبل ولد الاکبر و ذکر للمیت، اختصاص داده میشه ولد یا اعطا میشود ولد اکبر مذکر میت، اختصاص داده میشه به چهار چیز. چهار چیز مخصوص فرزند بزرگ مذکر میت، بزرگترین فرزند پسر میت، از ترکه پدرش اختصاص داده میشه به چهار چیز از ترکه پدرش که به بقیه نمیدن، این همش مال اینه دیگه. لباسهای بدن میت، خاتم میت، شمشیر میت، خاتم انگشتر دیگه، و مصحف و قرآن میت. این چهار چیز اختصاص داره به بزرگترین فرزند مذکر میت. ول مستند و فی ذلک، اما ان الابا یرث جمیع المال مع انفراده فلعدم کونه ذا فرض و معه فیرث بقاعدت و اولو الارحام و هی سلا مشارک له حسب الفرض فیلزم استحقاقه للجمیع، و اما ان الامه ترس جمیع المال مع انفرادها فإن لها الثلث بالفرض والباقی بالقرابه. اما مستند اون چه که عرض شد، اولین مطلب این بود که اگر پدر تنها وارث باشه همه مال رو ارث میبره. میفرمان دلیلش روشنه، چون پدر در این صورت فرضی که نداره، چون میت فرزند نداره پدر فرض نداره، وقتی فرض نداشت طبق قاعده اولو الارحام همه مال رو میبره. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خب اینم نزدیکترین فرد به میته، پس در ارث میتم نزدیکترین فرده، چون فرض اینه که شریکی نداره. وقتی شریکی نداشت، یعنی کسی که از این نزدیکتر باشه یا همتراز این باشه، مثل مادر، مثل فرزند، کسانی که جزء طبقه اولا باشن، فرض اینه نیست، پس لا محاله مستحق همه ماله. مادرم همینجور، مادرم اگر تنها باشه همه مال رو میبره، چون فرض اینه که یک سومش که سهم مشخص شده یه قرآنیشه، دو سوم دیگه هم از باب اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، چون از این مادر کسی نزدیکتر به این میت نیست و همترازش هم کسی نیست، لا محاله همه مال رو همین مادر خواهد بود. و مستنده در این مطالب، اما این که پدر ارث میبرد جمیع مال رو با انفرادش اگر تنها باشه، به خاطر این که پدر در این صورت بالقرابه هم میبره، در واقع به خاطر این که پدر صاحب فرض نیست و با عدم بودنش صاحب فرض، پس ارث میبرد به قاعده اولو الارحام. حالا چقدرشو؟ چون مشارک نداره همشو، و چون که نیست شریکی برای اون پدر بر حسب فرض، فرض ما اینه که از طبقه اولا کسی نیست، زن و شوهرم نیست، خب پس لازم میاد استحقاقش همه مال رو دیگه، چون این نزدیکترین فرد به میته، شریکی نداره، فرض خاصی هم نداره، پس همه رو میبره. و اما این که مادر ارث میبرد همه مال رو با انفرادش، اونم تمام مال رو میبره، پس به خاطر این است که برای مادر ثلث است به فرض، ثلث مال رو که به فرض میبره، خب باقی هم فرض اینه کسی از این نزدیکتر باز نیست، باقی رو به قرابت میبره. حالا پس چه فایده این بالفرض و بالقرابه؟ چرا همه رو بالقرابه نبره؟ خب بالاخره همیشه که اینجور نمیشه که مادر منفرد باشه، جایی هست که با پدره، جایی هست که با فرزنده، با زنه، با شوهره، لذا اون ثلث در اونجا اثر داره، لذا مادر سهم ثلثش رو میبره بالفرض، بقیه اگر وارث دیگری بود به اونا میرسید، اما حالا که نیست همونها رو مادر بالقرابه میبره. و اما حالت و انفراد الابوین برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.